أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا موارد غرور و فریب خوردن انسان رو داشتیم عرض میکردیم که دقت کنیم. یکی از موارد فریب خوردن اینه که انسان به ظاهر قرائت قرآن اکتفا بکنه، حالا یا صوت زیبای خودش رو به همین اکتفا کنه، یا با خط زیبای قرآن رو می نویسه، یا با ترتیل مثلا خیلی خوب میخونه، یا حتی حفظ میکنه قرآن رو، حافظ کل قرآن میشه و فکر میکنه که این مقدار برای کمال او کافیه، در حالی که همه ارتباطایی که ما با قرآن پیدا میکنیم اینا مقدمه فهم قرآن تا پیام قرآن رو بفهمیم چیه عمل بکنیم. اونی که ما رو عوض میکنه عمل کردنه، نه حفظ قرآن یا اکتفا به ظواهر او. دیگه فریب خوردن به روزه گرفتن اما از اون طرف مبتلا باشه به انواع معاصی، به خصوص بحث غیبت که تو روایت هم داره، کسی غیبت که از زبان روزه و پیامبر فرمودن بیارید غذا و خوراک براش بیارید تا افطار بکنه، گفتن نه این روزه است، فرمودن آقای چطور روزه است در حالی که غیبت میکنه. انسانی که جسم خودش رو امساک میده باید اعضا و جوارح خودش رو هم از گناه امساک بده و مواظب باشیم یا فریب نخوریم به این واجب ظاهری که انجام میدیم در حالی که تکلیف ما به ترک گناه هم هست. فریب خوردن به زیارت رفتن در حالی که بدهکار به افراده، بدهی داره، راه میفته میره زیارت، یا مثلا واجب مالیش خمس یا زکات به گردن شینا را پرداخت نمی کنه رفته زیارت، یا بدون رضایت پدر و مادر رفته زیارت، یا نمازش تو مسیر زیارت قضا میشه، و یا اینکه بعضی شمارش زیارت میکنن، میگه من تا حالا 45 مرتبه مثلا مشهد رفتم، 13 مرتبه کربلا رفتم. بعضی ها دیده شمارش میکنن، عوام و ناس هم میگن شمارش بکنید برکتش میره. حالا این شمارش هم من نمیدونم چه نتیجه ای داره، میخواد یا میترسه یا تو نامه اعمالش کم و زیاد بشه، به ملائکه یاداوری بکنه که اشتباه نکنن، چیه؟ حالا یه حال فریب خوردن ها رو باید دقت کنیم. نه یه نوع فریب خوردنه. گاهی اقوام به پول زیارت نیاز دارن و این آقا پول عوضی که کمک بدهد به اقوام خودش میرد باش زیارت. خب اینا دقت میخواد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جارحیم ارباب رو رضوان الله تعالی علیه. یه کسی خدمت ایشون رسیده بود، گفته بود من میخوام عمره برم و در کنارشم یک کسی به پول عمره من نیاز داره، اولویت با کدامه؟ آیا مکه برم یا برگردم پولمو بدم به این آقا که نیاز داره. ایشون فرموده بودن برو فردا بیا تا من دلیل رو بررسی بکنم ببینم چیه. فردا که رفته بود آجارهی فرموده بودن شاید اگر مکه نری و کمک بکنی به اون شخص محتاج اولویت داشته باشه. حالا ایشون نتونسته بودن درست احراز بکنن اولویت رو. اما علی حال باید دقت بکنیم، ما نمیگیم تو بحث زیارت انسان وظیفه داره بره بررسی بکنه که آیا کسی به پول او نیاز داره یا نه. بررسی که نیاز نیست انسان بکنه، اما یخ بدون بررسی میدونه که فلانی به همین مبلغ الان احتیاج داره. حالا این زیارت رفتن من چه وجهی داره؟ وقتی یه کسی به پول من احتیاج داره انسان میتونه این پول به او بده، ولو قرض بده، فعلا مشکل اینا حل بکنه، خدای متعال ثواب زیارت رو بهش میده دیگه. همین نیت شداش کافیه. خدا رحمت کنه مرحوم آجایی مسائلی رو، ایشون میگفتن یه کسی میخواسته بود برد مکه، همه کاراش هم کرده بود، بعد یه آقای اومده بود گفت من به این مقدار پول احتیاج دارم. گفت من یه فکری میکنم، مثلا فردا خبرت میکنم. فکرش این بود که بره انصراف بده، مکه نره، پولشو بده به این. همین کار کرده بود، رفته بود با اون مسئول کاروانشون صحبت کرده بود، گفت من نمیخوام بیام مکه، پول منو بده، من به پولش احتیاج دارم. هرچه اون مسئول گفته بود برای چی آخه شما انصراف بدی، خیلی ها معطلن که بیان جای شما رو بگیرن، مشتاقن، برای چی میخوای انصراف بدی، ضرر میکنی؟ گفته بود نه من مشکلی دارم. گفت من مشکل رو حل میکنم. هرچه خواسته بود همراهی باش بکنه نپذیرفته بود، پول ازش گرفته بود و اومده و رفته و پول داده بود به اون بنده خدایی که احتیاج داشت. این کار کرده بود، بعد این کارش باعث شده بود که یه سفر دیگر مکه نصیب شده بود و تو اون سفر خدمت امام زمان علیه السلام هم مشرف شده بود. معلوم بود که خیلی حضرت دوست داشته بودن این کار او رو. گاهی این میشه، انسان خیال میکنه که داره برخلاف هوای نفسش داره کار میکنه، خیال میکنه داره محروم میشه. اینطور نیست. ما اگر رو مرز دین رفتیم جلو، خدای متعال کمکمون میکنه، هیچ وقت ضرر نمیکنه. ضرر وقتی میکنیم که برخلاف رضایت خدای متعال کار بکنه. یکی دیگه از موارد فریب اینه که انسان فریب بخوره، خیال کنه که زاهده در حالی که تزهده. تزهد با زهد فرقش اینه، تزهد یعنی زهدو به خودش بسته، اما در واقع تو درونش زاهد نیست. گاهی انسان فریب تزهد رو میخوره، وقت نشانه این که این تزهده و زهد نیست اینه که تو درونش میفهمه که همچین موافق میلش نیست، با زحمت داره این زهده به خودش میبنده. و گاهی هم میتوند اینطوری میبیند این زهده در مقابل دیگران این کارو میکنه، یعنی نشون میده که مثلا دارد خودشو محروم میکند از یه نعمت دنیایی برای اینکه مثلا مردم تعریفشو بکنند، یا برای اینکه به یه ریاستی برسه بگن این آقا مناسب است تو این موقعیت قرار بگیره، یا برای اینکه مرید جمع بکنه، برای اینکه مشهور بشه. خلاصه از منفعت ظاهری داره صرف نظر میکنه برای منفعت بالاتر. این که زهد نیست، این تزهده. اینم انسان باید خیلی مواظب باشه. یک کسی خدمت امام، ظاهرا امام صادق علیه السلام بود، ایراد گرفت به حضرت که چرا لباس شما لباس نرمی است؟ شما به ما سفارش میکنید که زاهد باشید، لباس خوب نپوشید، خودتون که لباس خوب پوشیدید. حضرت لباسشون زدن کنار و لباس زیر و نشنش دادن، یه لباس خیلی خشنی بود که بدنشون رو اذیت میکرد. بعد فرمودن این ظاهر رو برای شما پوشیدن، اون باطنش هم اون زیریه که بدن اذیت که اونو گفتن برای خودم، برای خدا پوشیدم. امام علیه السلام اینطوری میخوان بگن زهد واقعی اینه که انسان دل نبنده به دنیا، یخ بخواد از زیورهای دنیا بیجهت بخواد استفاده بکنه. گاهی همین کسانی که تزهد دارن هدیه‌ای که حلالم هست رد میکنه که مبادا کسی بگه این آقا زاهد نیست. یکی سوالا بهش هدیه کرده میگه آقا اینو بگیر صرف زندگی بکن، این میترسه که پول بگیره صرف زندگیش بکنه مردم بگن که این آقا روش زندگیشو عوض کرده سو دیگه زاهد نیست و مشتریه رو خلاصه از دست بده. معلومه این کار برای خدا نیست دیگه، این زوری زوری خودشو تو زهد نگه داشته، حتی هدیه رو هم رد میکنه تا مبادا مردم خیال دیگری راجع به او بکنن. این معلومه تو فکر ظاهره. این غرور به جماعت، اما از اون طرف سوء خلق با عیال، این هم زیاد وجود داره که مثلا من فرید میخورم به این که مرتب نمازم میام با جماعت میخونم و دیگه توجه ندارم به این که داخل منزل باید اخلاقم رو خوب بکنم و خیال میکنم حالا اینجا مردمم بشم احترام میذارن حالا دیگه وضعم خوب شد دیگه. خب مردم ظاهر منو نگاه میکنن، چه اطلاعی دارن از باطن من؟ اونجایی که مردم نیستم، منم ترس از آبرو ندارم داخل منزل، اونجا چه میکنم؟ آیا اونجا هم اخلاق خوب دارم یا نه؟ به خصوص به جوانها عرض میکنم، چون این زیاد دیدم جوانهایی که با رفیقاشون خوب بگو و بخند و خوش اخلاقن، اخلاق خودشون و خوبشون فقط بیرون منزله، همچنین که میان داخل منزل با پدر و مادرشون خیلی بد اخلاقن، خیلی زورکی فقط یه سلام میکنه. اینا برای اینکه یه وقت دیگه این کمترین ادب رو میخواد تخلف نکرده باشه، این کمترین رو دیگه رعایت میکنه، هم یه سلام میکنه دو دیگه هیچ، نه حرفی داره دو، نه خدمتی باید بکنه دو، نه تشکر، هیچی. خب این درست نیست، این فریب خوردن انسان، فکر کنه داره وظیفه‌شو انجام میده در حالی که وظیفه‌ش این نیست، با پدر و مادر بیشتر وظیفه داره. یکی دیگه از فریب‌هایی که وجود داره اینه که انسان ترک بکنه مجالس سخنرانی را یا مجالس احیا را به بهانه مسئولیت داشتن. میگه ما بالاخره دستمون بنده، کار داریم، مسئولیت داریم، از صبح تا شب گاهی خدمت به دیگران و از خودش غافل میشه، نه تو مجالس مذهبی شرکت میکنه، نه سخنرانی، نه تفسیر، نه احیا. بعد از یه مدتی کم کم نت خیلی روشش عوض شده، خیلی مشکلات پیدا کرده. این هم زیاد اتفاق میفته. حالا من اسم بخوام ببرم، حالا بعضی خیلی میکنم ما حساسیم به کجا، اسم نمیبرم، اما تو ادارات مختلف، تو سازمان ها ما داریم افراد که یه مقدارم اطلاعات دینی هم دارن، همین فریبشون میده. یه مسئولیتی هم داره، حالا رئیس فلانجاست، این خیال میکنه که حالا چون رئیس اینجاست باید وایس مسئولیتش خوب انجام بده و از خودش یه غافل میشه، لذا دیگه شرکت نمیکنه تو مجالس مذهبی، اصلا خودش رو بی نیاز میدونه. خب اینم یک نوع فریب خوردنه. خب مطالب دیگه هم وجود داره. من امروز یه مقدار حالم خوب نیست، عذرخواهی میکنم. گفتم حالا چند جمله میخواستم خدمتون صحبت بکنم، اما چون حالم زیاد مساعد نیست دیگه همین اندازه اکتفا میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اقوی دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروه، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقو عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر.